باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبرها؟ یه هفته دیگه آغاز شده و یک رادیو پس فردای دیگه. برو بریم. بچه ها اول هفته سلام کنین، همه سلام کنین.
سلام.
چه خبره؟
سلام.
همین؟ دیگه چیز دیگه نداریم بگیم؟
الی
بذار خانوما گفتن اولا. خان الی چی بگو؟ برای اول هفته هیچی نداری بگی برای
سلام
شما.
سلام می‌کنم فقط.
همین؟
سلام خدمت.
هیچ چیز دیگه سعید جان شما.
پس برجام مبارک.
پس برجام.
تاثیراتش هم اینجا ما داریم می‌بینیم. خیلی ممنون. نعمت‌های خدا.
اینجام داریم می‌بینین یعنی؟
آره دیگه، برف و بوران و نعمت‌های الهی از پس برجام.
سعید جان شما؟
منم سلام میکنم.
به به، چه صدایی. برو بریم آقا. شاعر رادیو پسوردا این هفته سروده، الان میفهمین به داستان پسابرجام چیه، چون موضوعمون پسابرجامه. شاعر رادیو پسوردا سروده: شکر خدا این روزها شکر به این کام آمده، تحریم بگذشت و کنون دوران برجام آمده. ارزان شود بازم دلار، دارو فراوان میشود، مرغی که از اینجا پرید بازم به این بام آمده. بازم دوباره سفره پر رونق شود از پول نفت، مهمان ویژه از دمشق از بحر اطعام آمده. از بحر آزادی ولی اوضاع بدتر می شود، زیرا که رهبر شاکی از نزد عموسام آمده. آنجا برای حفظ خود کوتاه آمد رهبری، حالا چو شیری خشمگین جسته ز آن دام آمده. خوش آمدی بر جام ما، این بوده از فرجام ما، تحریم رفت و جای آن تهدید و اعدام آمده. با تشکر از شاعرمون این هفته، با توجه به اینکه خب الان در ابتدای دوران پسابرجام به سر میبریم، میخوایم کلا در مورد این دوره و بالا پایینش حرف بزنیم، ببینیم انقدر میگن پسابرجام، حالا چی توش هست؟ 2000 از توش در میاد بزن کف دست ملت؟ این رکود اقتصادی و بنبست‌های سیاسی و ماجراجویی‌های بسیج و سپاه و معظمله رو بعد کجا دلمون بذاریم تو پسابرجام؟ خلاصه که در این هفته پسابرجامی هم با ما باشید تا این دفعه با دادن و گرفتن دل و قلوه‌های پسابرجامی زمستون رو سر بکنیم. آقایون خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، ما راستش فکر می‌کردیم فقط بعضی از مسئولین مملکت خودمون در مورد میزان محبوبیت خودشون در بین مردم دچار توهمن. دیروز راستش خوندیم دونالد ترامپ، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، که خب حتماً به خاطر اظهارات عجیب و غریبش معرف حضورتون هستن، توی برنامه بارها راجع بهش صحبت کردیم، توی یکی از میتینگ های انتخاباتی خودش این آقای ترامپ میاد میگه که در بین هوادارانش به قدری محبوبیت داره، به قدری محبوبیت داره، اگه همین الان بره تو خیابون یه نفر با تیر بزنه چیزی از آرای انتخاباتیش کم نمیشه. ایشون خودش این حرفو زده، یعنی انقدر آدم محبوبیه که همین الان بره اسلحه در بیاره وسط خیابون یه نفر بکشه، هیچ اتفاقی نمیفته، انتخاب میشه یا از آراش کم نمیشه. حالا والا به خدا ما از دیروز همینجوری داریم فکر میکنیم الان دقیقاً یعنی چی این حرف. الان یعنی دونالد ترامپ از هوادارانش تعریف کرد یا ترور شخصیتیشون کرد؟ الان چی شد؟ الان چیه؟ مگه طرفداراش چجوری هن که حاضرن یه قاتل که تو خیابون به مردم شلیک میکنه رو هم بفرستن بره مثلا رئیس جمهور بشه؟ نمیدونم والا، به هر حال کسی چه میدونه، شاید هم راست بگی. اگه برای همین اظهار نظر و نگاهی که به رأی دهنده هاش داره یه 20% از رأیاشو از دست نده، خب احتمالاً به خاطر تیراندازی و آدم کشتن هم خب چیزی از دست نمیده دیگه. خدا عاقبت هممونو به خیر کنه. همونطور که گفتم این هفته میخوایم در مورد اثرات برجام روی زندگیمون با هم صحبت کنیم، روی زندگی همگی، چه داخل ایران چه خارج از ایران. امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای پرتلاطم سیاست، ببینیم این سازش تاریخی با غرب سر مسائل هسته‌ای چه تأثیراتی روی سیاست داخلی و خارجیمون گذاشته و در آینده احتمالاً خواهد گذاشت. پس همین ابتدای برنامه یک سلام و عرض ادبی میکنیم خدمت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده شون، آقا جواد و عباس آقا و باقی بر بچه‌ها که زحمت کشیدن برجام رو در عرصه بین المللی به ثمر رسوندن. و یادآوری میکنیم که به ثمر رسوندن اون برجام با اینکه خب کار بزرگی بوده، اما در برابر کاری که در داخل کشور پیش رو دارن، برجام اصغر محسوب میشده و برجام اکبر اینه که بتونن در عرصه سیاست داخلی از پس دلواپسای داخلی بر بیان، یه کاری کنن که شیرینی لغو تحریم ها رو یه عده به کام مردم زهر مار نکنن دیگه. توکل به خدا دیگه، بریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. و اما ماشاءالله، هزار ماشاءالله، نیروی انتظامی مملکت ما هر چقدر که در زمینه مبارزه با اون ریشه های اصلی ورود مواد مخدر به کشور کار خاصی از دستش بر نمیاد، اما در زمینه جمع و جور کردن این خرده فروشا و معتادای خیابونی موفقه. کلا هر چی شما دردسر گرفتن کمتر باشه، عزیزان پلیس برای گرفتن شما خطر کمتری رو متحمل بشن، شانس بازداشتت بیشتره. الان گوش کنید، اینا کسایی هستند که در یکی از این عملیات‌های پلیس دستگیر شدن، دارن میگن چیا داشتن که ازشون گرفتن. گوش کنید.
سوخته تریاک.
از من 6 گرفت.
چقدر؟
20 که.
20 فنگ گرفت تریاک قربان.
15 کیلو تریاک.
فروشنده بودی؟
نه، امانتی گذاشته بودم پیشم.
البته این دوست امانتدار آخریمون استثناء بودا. ایشون ماشاءالله وزن موادش زیاد بود، ولی بقیه در حد خیلی خیلی لایت مجرم بودن. باز بعضی هم ظاهرن به خاطر سوء تفاهم دستگیر شده بودن اینا اینجوری.
آقا ما کف باشیم اومدیم اینجا، کف شده کف شده امانت
دیدم شوهرم گرفتن، منم گرفتن آوردن.
بله چی بگم والا دیگه. کلا ضمن عرض خسته نباشید به دلاوران پلیس خدمتشون یادآوری میکنیم که طبق آمارایی که خودتون منتشر کردین، سالی فقط 62 تن شیشه و فقط 450 تن تریاک تو کل ایران مصرف میشه. بچه‌ها مثلا تو سال 93 کل مواد مخدر از جمله تریاک و شیشه که گفتیم، به اضافه هروئین و کراک و انواع روانگردان و کوکائین و اسید و همون الستی و مورفین و ترامادول و غیره و زالک و اینا رو تونستیم بگیرین، حد اکثر 555 تن بوده تو آمارای خودتون. حالا هی شما برید هی مصرف کنندهای درب و داغون رو بگیرید ببرید دو ماه جا نگه دارید، باز ولشون کنید بیان بیرون. دلتون هم خوش باشه که دارید با مواد مخدر مبارزه میکنید. آفرین به شما، چش نخورید یه وقت به خدا.
امید علومی.
زمستون تو رو یادم میاره، میای تو ذهنم دوباره، این یه حس موندگاره. اوه او او قلب من به دوری تا دست نداره، بی تو داره کم میاره، چون هنوزم دوست داره.
شماره 970.
بدانید و آگاه باشید که نظام هر چقدر در سیاست خارجی خود نرمش قهرمانانه نشان داده است،
در سیاست داخلی سعی دارد از این ور چنان سفتی قهرمانانه ای از خود نشان بدهد که حساب کار دست همه بیاید. پس چنانچه در دنیای سیاست فعالیت می کنید، سعی نمایید حتی المقدور در دوران پسابرجام دمپر حکومت نپلکید، که در غیر این صورت هر چه دیدید از چشم خود دیدندگانید. امضا. از دیدن این همه رد صلاحیت متوجه سفتی قهرمانانه حکومت در عرصه داخلی شده ها و فعلا یه مدت دمچک معظم له و یارانش نیومده های رادیو پس بر دادا 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 گشایشی مثل برجام تو روابط کشور با قدرت‌های خارجی اتفاق میفته، آدم پیش خودش میگه ایول، خب پس وضع داخلی مملکت هم خوب میشه دیگه. منتها رفتار سیاسی رهبرانی مثل مقام معظم رهبری مملکت ما یه چیزی کاملا برعکس این نظر رو نشون میده. ماجرا اینه که معظم له با اون همه هنه تلوپی که داشت، وقتی تحریم‌های جهانی تقریبا تمامی راه‌های کسب درآمدش رو بست، ظاهرن رفت جلو آینه نشست با خودش گفت سید اوضاع بیریخته ها، پول نفت نباشه یه مملکت که هیچ، یه آبادی رو هم نمیتونی اداره کنی سیدا. اینجوری شد که ایشون خیلی شیک و مجلسی تمام اون پوزهای ضد استکباری و آی میخوام انرژی هسته‌ای داشته باشیم و به هیچی هم ربطی نداره و آی ما به دشمن باج نمیدیم و این حرفا رو گذاشت کنار و از طریق دولت شیخ حسن به قدرت‌های غربی پیغام داد که بابا شما چرا انقدر بی‌اعصابید، بیاید بشینید با هم چای بخوریم حلش کنیم این ماجرا رو. یعنی چی اصلا این همه اختلاف؟ خلاصه آخرش هم گفت گلگیاتون به سرم، ایشالا عروسی پسرم و اون همه دنبل دسته که هسته ای دست چندومش هم یا جمع کرد یا توش سیمان ریخ یا فرستاد بردن چه هم روسیه تا بالاخره ما برسیم به همین برجام و الان هم که پسا برجام. منتها بعد از برجام دیگه تجربه نشون داده که وقتی امثال ایشون خیالشون از خارج راحت بشه دیگه وای به حال داخل. در پسا برجامه که ایشون امروز میان میگن حتی کسایی که منو قبول ندارن بیان رأی بدن، فردا میان میگن من گفتم بیان رأی بدن نه اینکه بیان برن تو مجلس، که خلاص معلوم نیست ایشون هفته بعد دوباره بیان چی بگن در این باره دیگه. به همین دلیلم هم هست که ظاهرا باید جیگروار بر سر ایشون داد کشید و گفت
گفتی یا نگفتی
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
داش نخون این روزنامه رو انقدر تو ماشین دیگه، واسه خودت میگم به جونه تو من وقتی تو ماشین یه دقیقه یه چیزی بخونم چی؟ گلاب بروتون نهنی میخوام چی بالا بیارم. شما اینجوری نیستی؟ ایوال بابا، خب حالا چیا نوشته داش؟ تو هم روزنامه دیگه داری میخون، کی اومده کی رفته کی چی خورده کی چی پس داد جونه؟ رئیس جمهور کجا؟ چین؟ یعنی اومده ایرانی؟ دیگه بیتاره شدیم پس دیگه، تا حالا رئیس جمهورشون نیومده بود ایران ما کفن میتمون هم چینی بود دیگه، حالا به جمعون هم آدم ها رو از چین وارد کنن. راستی میگم نه شما حالا اینطور حرف ها هستی روز دو میخونی نه الان این یارو چیه؟ این فرزان مرزان چیه؟ این آره همین برزان رو امضا کردن؟ همون برزام آره این امضا کردن حالا دیگه. این یعنی چی؟ یعنی دیگه جنسمنزا از آمریکا میاد دیگه، من شنیدم بچه ها میگن آره دیگه ردیفه با چینی مینی ها مالید یعنی؟ نه؟ خب چرا نه؟ دیگه پس چی بود این همه برو بیا و بالا پایین؟ زونه؟ آه طول میکشه پس اتفاقا چی؟ سر خط یکم بچه ها میگفت یه عالمه هواپیما خریدن نسیشه آره مسافر بری و اینا دیگه، یعنی دیگه اشد مشد نگن مردم وقتی خواستن سوار هواپیما شن دیگه. والا با این قیمت بلیت ها که فقط باز چی هست که این هواپیما رو نگاه کنی؟ والا جون تو داشت یه مشهد بخوای بری بیای 300-400 تا پیاده میشی دیگه. من خره آدم میره میبره شب دولزیم کبابم میخوره تازه سرزمش میشه 300 تومن. یعنی چی؟ میخوام میگم ناش تهش واسه ما چی هیچی نیست، ما کلن دکوریم دیگه، دکور والا به مولا. داشت تو این روزنامت ننوشه یاران مارانه چی میشه حالا؟ نه؟ ای بابا خب زیادش کنن بره دیگه، چی این 40 تومن آخه میدن؟ بکننش نفری 100 تومن 200 تومن روند شه بره فیکارش حالشو ببریم. والا دیگه بریم ما بریم گازشو بگیریم که زن و بچه منتظرن و بریم، شاید این یارو چینی اومده یه فرضی بشه، ما هم یه سفر باید چین مین بریم ببینیم چه خبره.
صدای منو از پس فردای پس و برجامی. من میتونم بگم که این برجام و پس و برجام زیاد به ما رد نداره، ما کماکان ارتباطمون رو با برادران چینیمون حفظ میکنیم، کما اینکه امروز هم برادر چینی وارد ایران شدن. امیدوارم ان‌شاءالله که این محصولات خودروی چینی همچنان در صدر فروش ماشینا باشه و حفظ بکنه این بازار ایران رو. حیف از دست بدیم، ما این هم مرگ و میر کم داریم، باید این ماشین چینی همچنان باشن.
بله خیلی ممنونم. کلا ناف خیلی از ما رو خب با قیچی چینی بریدن، یعنی بخوایم نخوایم این چین پشت قبالمون هست. ماشاءالله میگن با این رئیس جمهور چین فقط 3 تا ایرباس پر هیئت اقتصادی اومده که سطح روابط رو با ایران افزایش بدن. حالا نمیدونم چند وقت پیش بود که صدای روحانی و نوحه خون چینی هم براتون پخش کردیم، اینه که دیگه واقعا نمیدونیم این چینی‌ها تا کجاها میخوان نفوذ کنن. خانم آقایین، دختر خانم آقا پسر، همونطور که حتما در جریان هستین، دوران پسابرجام در عرصه سیاست داخلی همچین طوفانی آغاز شده. شورای نگهبان بدون رو دروایسی همونطور که هفته پیش هم گفتیم امروز هم بهش اشاره کردیم، کلا فقط نماینده های اصولگرا و نورچشمی های رهبر رو تایید صلاحیت کرده. همین مسئله باعث انتقادات زیادی شد، یه عده سعی کردن با سوء استفاده از فرمایشات قبلی معظمله که حتی مخالفین هم در انتخابات شرکت کنن به رد صلاحیت ها اعتراض کنن و جوری شد که دیگه خود معظم له به زبون اومد و شفاف سازی فرمودن اینجوری.
بله بنده گفتم و بازم میم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن و رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
آورین قبلا هم معظم یه چیزی میفرمودن کلن دیگه همه غلاف میکردن، همون میشد حکم حکومتی، یادتونه قدیما رو. ولی جدیدن انگار بفهمی نفهمی کلاه رهبر فرزانه یه مقدار کم پشم شده. اینه که روز بعد از فرمایشات معظم له که در حقیقت از تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت اصلاح طلب ها حمایت قاطع کرده بود، آقای روحانی میره پشت میکروفون اینجوری میگه:
یه جناحی از تو این کشور 7 میلیون 10 میلیون جمعیته، ما قانون اساسی رو اینجوری میخوایم تفسیر بکنیم؟ قانون اساسی رو اینجوری میخواییم اجرا بکنیم؟ اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح، خانه بله. ملت
بله.
خب همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟ قبلش ما باید امید ایجاد کنیم، شور ایجاد کنیم، رقابت ایجاد کنیم. خب یه جناح اگر نیست، یه جناح اگر هست که خب همونا دیگه انتخابات هفتم اسفند نمیخواد همونا هم تشریف برن مجلس دیگه.
آخه چه نخودی هم میخند خودش و حرفای خودش. خلاصه آقای روحانی هم دستش درد نکنه، والا ما به خدا توقع نداشیم، انتظار نداشیم ایشون پشت استاد طلبو با این ادبیات با این صراحت مثلا اینجوری در بیان. بر شک این صحبت ها رو ایشون روز پنجشنبه کردن آقای روحانی، غافل از این که فرداش آیت الله احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه بی خیال از کنار این بلبل زبونی ها رد نمیشه که.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن، به خصوص اونایی که مسئولیت دارند. مسئولان محترم فکر نکنن حرفشون حرف یک شهروند معمولی است. شما که اهانت کنید زیر مجموعتون هم یکی پس از دیگری جرأت پیدا میکنن. شورای نگهبان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد.
بله.
اعتراض کنید، انتقاد کنید، اما منطقی نبا نیش میاره.
یعنی قشنگ معلومه دلش از این نیش و کنایه های روحانی خونه ها آقای خاتمی. روحانی هم خب واقعا وقتی میخواد با نیش و کنایه حرف بزنه دیگه کارش بلده دیگه. البته در ادامه آیت الله خاتمی حجت رو اینجوری به شیخ حسن تموم کردن:
اگر کارگزاری بگه من زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمیرم، به زیر مجموعهش هم بگه شما هم وایستید، این اسمش تقلبه. خب این تسلیم قانون نیست. کسی که خودش تسلیم قانون نیست میخواد مجری قانون باشه؟ کسی که تسلیم قانون نیست قهرن نمیتونه قانون هم اجرا کنه. این امین نیست. این دیگه نباید در رأس چنین مسئولیت اجرایی باشه.
بله، یعنی رسمن فرمودن اگه شیخ حسن بازم بخواد از این حرفا بزنه پاشو از گلیمش دراز سر کنه، صلاحیت خودش هم رد میشه، باید برکنارش بره بشینه خونه سبزی پاک کنه. یعنی یک چنین پسا برجامی داریم ما. حالا باید صبر کرد دید حالا که خر نظام با کمک شیخ حسن و تیمش به سلامت از روی پل تحریم ها گذشته، نظام یعنی آقا و دوروبریاش چقدر این نیش و کنایه ها و زخم زبون ها رو تحمل میکنن. فعلا علل حساب احمد خاتمی یه کارت زرد نشونه شیخ حسن داد تا ببینیم دومین کارت از جیب کیو چجوری در میاد. خلاصه که خدا آخر عاقبت همه و به خصوص آقای روحانی رو در این دوران پر ماجرای پسابرجام ختم به خیر بفرمایید. دوستان، آقایون، خانم ها، فکر میکنین شما الان کره شمالی چرا انقدر برای خودش راحته؟ البته منظورم حکومت کره شمالی ها، چون خیال معظم لهش از بابت جامعه جهانی و کشورهای دیگه راحته و میدونه کسی کاری به کارشون نداره. برای همین کلن کره شمالی انگار از اول یه رهبر بوده که بعدن دست پا در آورده تبدیل به کشور و مردم و اینجور چیزا شده. البته بگم کره شمالی در عرصه سیاسی یه حزب و یه مجلس هم داره که مهمترین کاری که میکنن اینه که وقتی رهبرشون یه چیزی میگه محکم کف میزنن براش. حتی مورد داشتیم کسی یکم مثلا یکم شل کف زده بوده براش به جرم خیانت به وطن اعدامش کردن. اینجوری واقعا داشتیم ها، نه که شوخی کنم، جدی دارم میگم. یعنی هر معظم لهی دو روز تو کره شمالی حکومت کنه بی اختیار زیر لب زمزمه میکنه من و این همه خوشبختی محاله محاله محال. حالا رمز موفقیت کره شمالی چیه؟ اینه که کشورهای دیگه کاری به کارش ندارن. حالا اینا رو گفتم که به این برسم که الان ما در دوران پسا برجام داریم به یک سمتی میریم که خیال معظم له از بابت کشورهای دیگه و جامعه جهانی و این چیزا نسبتاً داره راحت میشه. چه جوری؟ اینجوری که خب معظم له به غربی‌ها قول داده که سمت سلاح هسته‌ای نره، به این شرط که غربی‌ها نه به بهانه هسته‌ای نه به هیچ عنوان دیگه‌ای مثل همین بهانه‌های واهی حقوق بشری و اینا به جمهوری اسلامی فشار نیارن. بذارن معظم له ما تو حال خودش باشه. حالا چی میشه؟ هیچی دیگه. معظم له الان دستش بازه که یه حالی به اوضاع سیاست داخلی بده. چه حالی بده؟ اینم پرسیدن داره. میگن برجامی که نکوست از بهارش پیداست. حالا باید باشیم دوره هم تا صبح دولتمون بدمه که به قول شاعر این هنوز از نتایج سحر است. الان چیزی که مهمه اینه که غربیا باید بذارن معظم له فقط تو حال خودش باشه.
بذار تو حال خودم باشم، نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم. باشم، بذار تو حال خودم باشم، میخوام چند روزی تنها شم، روزی تنها شم، بذار تو حال خودم باشم، نمیخوام رویاهای تو ازم بپاشم، قشنگی صورت تو به خنده هاشم، به خنده هاشم، بذار تو حال خودم باشم، باشم من چند تاشم، بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخواد پاشه.
سلام فرشید منافی.
سلام علیکم.
راجع به فرجام حرف میزنی؟ همه چی ارزون شده؟ من تو انگلستان زندگی میکنم و قیمت بنزین بسیار بالا. دست این آخوندها درد نکنه. چه فرجامی؟ به 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 به
به به به به. خیلی ممنونم از تماس شما. ولی فرجام نیست، برجامه. اولش ب داره. کلا فرجام و برجام و سرانجام و اینا کلا چند تا کلمه‌ای بود که تو این چند وقته خیلی همه جا کنار هم استفاده شد. اینه که سوء برداشت ممکنه پیش بیاد دیگه. اونی که توافق کردن اسمش برجامه دیگه، فرجام و سرانجام و اینام که نتیجه و عاقبت و اینجور چیزا میشه. ولی شما از توی انگلیس، آخه من نمیدونم برجام به شما چه ربطی داره. آخه پوند انگلیس همیشه گرونه. من نمیدونم چرا انقدر پوند شما گرونه، همیشه گرونه، بنزین هم همیشه اونجا گرون بوده، هیچ ربطی هم به برجام نداره. الکی خودتو با ما قاطی نکن، بگو ماها رو با هم کجا میبری. ولی ممنونم که تماس گرفتید. اما اصولا 99.8% اینایی که اخبار مذاکرات هسته‌ای و برجام رو با دقت دنبال می‌کردن، انتظارشون از برجام این بود که بعد از لغو تحریم‌ها شرایط اقتصادی و زندگیشون برگرده به همون زمان قبل از تحریم‌ها، مثلا دلار باز بشه 1000 تومان یا قیمت خونه بیاد پایین، این صحبت‌ها. البته واقعا در جمهوری اسلامی نمیشه زیاد روی پولای فروش نفت و پولایی که بعد از لغو تحریم ها به دست میاد برای بهبود معیشت زندگی مردم حساب کرد. بزرگان نظام هم که خب برای دلارهای پیش رو همچی پیش پیش چاهشو کندن. اینه که خیلی هم دلتون صابون نزنین، کمربنداتون هم که در این سالهای سخت اقتصاد مقاومتی و فشار تحریم ها سفت بستین، بزنین همچون سفت باقی بمونه. چون دیگه تو این دوران پسابرجام اگه یکم بخواین مثلا به خیال اینکه آبی قرار بره زیر پوستتون بیاد و اینا، نمیدونم بخواین یه خورده به هر حال وضعیت بهتر بشه، بخواین شل کنین کمربندا رو، ممکنه خدای نکرده شلواره بیاد پایین و باز شرمندگی خجالت بشه. گفتیم دیگه بگیم که بدونین از ما گفتم بود، حالا شما گوش نده ببین چی میشه.
سارا دوستم دیشب تو فیسبوک سخنرانی روحانی در مورد رد صلاحیت‌های مجلس رو شیر کرده بود، بالاش هم نوشته بود ببینیم کلید روحانی اینم باز میکنه یا نه، با یه شکلک خنده. بعدم یه قوری زده بود که حالا تحریما رو برداشتن مگه چی میشه، و اینم برای حفظ نظام مقدسشون بود و سگ زرد برادر شغاله و این حرفا. خواستم براش کامنت بذارم، دیدم بحث خیلی مفصل، زنگ زدم گفتم یعنی چی تحریما از رو سر حکومت برداشته شده؟ یعنی یادت رفته حکومت یا خیلی هم حال میکردن تحریم بیشتر شه، حتی ناخون به هم میزدن که جنگی هم اتفاق بیفته؟ گفت نه خیر یادم نرفته، ولی اونم بازیشون بود، اینا همه سر و ته یه کرباسن. گفتم ببین استدلال قوی تر از این سراغ نداری؟ گفت نه خیر. بذار برات یه مثال بزنم. از فردای برداشته شدن تحریما اوضاع کاری بابای من بهتر که نشد هیچ، کسادم شده. گفتم بابای تو کار صادرات واردات بود نه؟ گفت آره، تحریما رو که برداشتن یهو یه مش آدم بی تجربه اومدن دفتر صادرات بزنن، هیچ کدومم برای این مملکت قد بابای من کار نکردن. و یهو یادم افتاد که بابای سارا بازنشسته سپاهه، اونم از نوع رده بالا. گفتم سارا میبخشی من کلا تحلیل سیاسی می اشتباه بود، تا حالا منافع حکومت تو ذهنم بود، یه منافع مردم، الان فهمیدم بعد منافع سپاه هم وارد معامله کرد. والا
با سلام 21 رو ضمن تحیل از بازدید 3 میلیون نفر گردشگر از کشور قطر با 2 میلیون نفر جمعیت با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. ملاقات مقام معظم رهبری با نیروهای سپاهی بازداشت کننده ملوانان آمریکایی و سوال کارشناسان که خب ایشالله دیدار معظمله با حمله کنندگان به سفارت عربستان کی برگزار میشه؟ احتمال امضای قرارداد با ارزش 17 میلیون یورو بین ایران و ایتالیا در سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا و توصیه ناظران که واقعا وقتی پای این رقمه میاد وسط چقدر جای بابک زنجانی خالیه؟ و آغاز اقدامات بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات و نظر فعالان عرصه پول کثیف که ای بابا پولتون یه دقیقه بدین دست سپاه همچین براتون میشورتش تمیز تمیز میشه. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بوی بوی.
با سلام، بر اساس تحقیقی که با حمایت مالی نهاد ریاست جمهوری روی 1280 پسر و دختر دبیرستانی 15 تا 18 ساله در مدارس شمال و جنوب تهران صورت گرفت، مشخص شد که حدود 33% دانش آموزان پسر و 23% دانش آموزان دختر از الکل استفاده کردند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور نسل‌های سوخته کشور ضمن ابراز تأسف از این آمار به خبرنگار ما گفت این مسئله نشان دهنده وجود یک شکاف نسلی بزرگ در کشور می باشد. وی افزود این آمار خیره کننده در حالی است که در نسل ما یکی از سرگرمی های رایج بین کودکان و نوجوانان این بود که معمولاً بزرگترها وقتی عدسه می کردند از ما می خواستند که برویم عدسه آنها را پیدا کنیم. هی آقای میکروفون طلا، این چیه جریانش؟ مگه عدسه رو می شه پیدا کرد؟
بابا عدسه چیز دیگه است، نمی شه تو رسانه گفت بلبل.
ولی من نفهمیدم با این وجود
منظورش اینه می ذاشتنم اون سر کار دیگه، بخون بره بابا.
ولی اعصابم ندارین شماها. با عرض پوزش ادامه خبر، وی افزود در نسل ما یکی از سرگرمی های رایج بین کودکان و نوجوانان این بود که معمولاً بزرگترها وقتی عدسه می کردند از ما می خواستند که برویم عدسه آنها را پیدا کنیم و اگر آن را پیدا نمی کردیم به شدت مورد بازخواست و شماتت قرار می گرفتیم. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که میدانید حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از امروز سفر اروپایی خود را به ایتالیا و فرانسه آغاز نموده است. به همین مناسبت تماسی داریم با همکار گرامیم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر تا ما را در جریان آخرین اخبار این سفر قرار دهند. همکار گرامی صدای بنده را دارید شما؟ الو؟
الو؟
الو؟ این چی؟
الو؟ سلام علیکم.
الو؟ همکار ظاهراً اشتباه شد. ببخشید ما شماره همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر رو گرفتیم. شما
بله خوب کاره، خوب کردت شما. ما هم الان بلندگوی ایشان دست ما ندگه.
بله پس درست گرفتیم یعنی. ببخشید شما، ببخشید من بجای
ما را نمیشناسی ملون. ما آیت الله عند المؤمنین هستیم از هیئت اعزامی همراه رئیس جمهور دیگه.
و این خبرنگار ما کجاست آخه حاج آقا؟ این چی شده؟
ایشان رفته این بغل با برادر معصوم نجات یک همی گفتن این روم کشیده را تمرین بکنه. اینه که گوشی و بلندگو را داد دست ما تا ما تماسی که اگر بود دیگه پاسخگو باشیم.
عجب خب آخه شما میتونید کار گزارشگری کنید آج آقا؟ شما که
آخه معلومه که میتونیم گزارشگری، مگه کاری داره؟ سوال کن جواب میدیم دیگه.
عجب خیلی خوب. یه کمی از حال و هوای این سفر برای ما بگید آج آقا لطفا.
حال و هوای خوبی داره این سفر. خیلی خوبه، خیلی خیلی عالیه.
دیداری هم آیا صورت گرفته در این سفر یا خیر؟
بله بله صورت گرفته، صورت گرفت.
ایوا چرا تلگرافی جواب میدین شما؟ خب توضیح بدین دیگه آخه، این که نمیشه گزارش
کرد. جواب نمیدیم که خب شما تلفنی میپرسی، ما هم تلفنی جواب میدیم. تلگرافمون کجا بود دیگه؟
عجب. خب حالا بفرمایید آیا برنامه برای دیدار با مقامات واتیکان هم دارن ایشون یا خیر؟
آخر با دیدار ایشون با این واتیکان چیه؟ ما مخالفت کردیم. و همین مناسبت قرار شد در حاجیکان دیداری بین ما و ایشان
حاجیکان
صورت بگیره که یک وقت مشکل شرعی پیش نیاد دیگه.
یعنی حاجیکان چیه دیگه آخه؟ حاجیکان چیه من نفهمیدم.
یه چادر ما موقتا زدیم بغل واتیکان دیگه، یه وقت فکر نکنن علمای ما کم میارن پیشان ها. این اسمش را گذاشتیم حاجیکان.
عجب باش بله. کاری
منجوغنو منجوغنو منجوغ سی سی
چی میگی آقا؟ منجوق چیه؟
بله.
چی میگی منجوق یعنی چی؟
بله بله، یک سری از جوانان علاقمند ایتالیایی میخواهند اینجا به افتخار ما سرود ملی ایتالیا را اجرا بکنند که ما دیگه
سرود ملی ایتالیا؟ باشه بله. دیگه خیلی ما هم گوش میدیم، پس چی شد؟ چی جوریه بگوی؟
منجوغنو منجوغنو
بابا این چی منجوغنو چی بله. میگی؟
تفضل تفضل
خب آیه شروع شد بسکه ha sulle meglio italia sì la centrale scanio dal lodo di gennaio per la scema non mi è rosica scema non mi è rosica io
یک تحلیلگر ارشد مسائل مادی و اقتصادی تعلیق شدن تحریم ها هیچ تأثیر کلانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، چون مشکلات اقتصاد ایران ساختاری هستش و بعد از 12 تا 18 ماه دوباره همون آش و همون کاسه هستش. ولی دست آقای اوباما درد نکنه که بعضیا رو مجبور کرد که جام زهر رو بنوشن گوارای وجودشان بود.
به 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 به، خیلی ممنونم از تماس شما. تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی بودن ها، فرمودن برجام تأثیر نداره چون اشکالات سیستم اقتصادیمون ساختاریه. آخرش هم خوب یه تیکه به معظم لنداختن. به هر حال خیلی ممنونم استاد، بازم تشریف بیارین این ور، خوشحالمون میکنی. به هر حال میدون ریا نباشه، ما یه چنین شنونده هایی هم داریم. بله اینه کارشناس این کاره. دوستان حتما در جریان هستین، چند وقت پیش سپاه دو تا قایق نظامی آمریکایی رو که به اشتباه وارد آب‌های ایران شده بود توقیف کرد و بعد از یه روزم البته تفنگدارای آمریکایی رو آزاد کردن و ماجرا ختم به خیر شد. همینجا تو این برنامه هم چندین بار راجبش حرف زدیم. دیروز سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه توی برنامه تلویزیونی حدود یک ساعت و نیم شرح این عملیات غیر ممکن رو که فقط با اتکا به قدرت و ایمان سپاه انجام شد خیلی همچین با آب و تاب تعریف کردن که بخش‌هایی از اون رو بشنویم.
اونا واقعا گم شده بودن، نیروهای آمریکایی گم شده بودن. آمریکایی‌ها بسیار دستپاچه، عصبی، شتابناک، هیجانی، خارج از کنترل، به تعبیر خودشون out of control وارد صحنه شدن.
out of control رو کیف کردین خدایی. سردار ماشاءالله زبان انگلیسی کاملا مسلط و این ولول. خلاصه آمریکایی‌ها مثل سربازای عراقی تو این فیلم‌های دفاع مقدس بود که تلویزیون نشون میداد، اونجوری بودن، اینو ریخته بودن به هم. حالا بچهای سپاه چه جوری بودن؟ اینجوری بودن.
بچهای ما بسیار آرام و با قلب‌های مطمئن در انتظار حوادثی بودند که ممکن بود اتفاق بیفته.
ماشاءالله به سپاه، ماشاءالله. خلاصه آقا سردار کل این ماجرا رو با چنان تعلیق‌ها و پیچ و تابی تعریف کرد، چنان پیازداغش زیاد کرد، خدایی ما فکر کردیم آمریکا با تمام قوا حمله نظامی کرده بوده به ایران. بعد بچهای سپاه با دو تا قایق موتوری مثلا رفتن کلاً تومار ارتش آمریکا رو در هم پیچیدن و برگشتن. بابا سردار جان، دو تا قایق نظامی کوچیک بوده، راه گم کردن، حالا خراب شده، هر چی شده اشتباهی اومدن تو آب‌های ایران، بر بچه سپاهم رفتن سر وقتشون. دیگه چنقدر بزرگ می‌کنه قضیه رو؟
شاید من بخوام بگم برای اولین بار از بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز که تفنگداران دریایی آمریکا در معرض یک چنین ماجرایی قرار می‌گیرند. عظمت نظام ما در این استثناءات روشن میشه. برگ‌هایی از تاریخ که کمتر قدرتی قادر به خلق اون هست، جهان در حال رؤیت تکوین یک قدرت جهانی جدید در قلب آسیا، نقطه‌ای که قلب جهان هم محسوب میشه و اون حقیقتاً جمهوری اسلامی ایران هست.
ولم کن با بس دیگه، تا باش از این اتفاقای نادر اینجوری پیش بیاد که یک قایق گم کرده راهی تو آب‌های ایران خراب بشه، سردار بتونن با نشان دادن اقتدار سپاه کره زمین رو کلاً تحت تاثیر قرار بدن. به خدا اگه ما بخیل باشیم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلاور مردان جان برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیاتی دشمن شکن و غرور آفرین دو فروند قایق نظامی دشمن زبون را که در آبهای نیلگون خلیج فارس راه خود را گم کرده بودند پیدا کرده و به اسارت خود در آوردند. پس بدانید ای ابرقدرت ها، حتی اگر با دو قایق و 10 تفنگ دار هم باشید، باز هم حریف دلاور مردان و شیر دلان سپاه نخواهید شد و چاره‌ای به جز زانو زدن و تسلیم شدن نخواهید داشت. این پیروزی شیرین و غرور آفرین مبارکتان باد.
اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، بعد از توافق هسته‌ای و تصویب برجام، معظم لیه اولتیماتومی به غرب داد که حالا که ما انقدر باهاتون راه اومدیم و نرمش قهرمانانه کردیم و کلا برنامه هسته‌ایمون رو گذاشتیم کنار، و اگه شما بازم بخواین توی اوضاع داخلی ما مشتونی کنین و تحت عناوین دیگه‌ای مثل همین حقوق بشر و اینا ما رو محکوم کنین و تحریم کنین و اینا، کلا برجام بی برجاما. جامعه جهانی البته هنوز واکنش خاصی خب به این خطا نشون رهبری نشون نداده، ولی خب خودتونو بذارین جای کشورهای غربی دیگه، هر چقدر نگران وضعیت حقوق بشر تو ایران باشن، خب حاضر نیستن که به خاطرش خودشونو با شاخ گاو در بندازن دوباره ایران بره به سمت هسته‌ای شدن. که اینه که احتمالاً به زودی غرب به این نتیجه میرسه که حالا اگه 4 تا اعدام و زندان و بگیر و ببندم تو ایران اتفاق میفته، اینا مسائل داخلی ایرانه، بالاخره مردم و حکومت امروز هم بزنن بابای هم در بیارن، فردا باز پای صندوقای رای با هم آشتی میکنن. اصلا از قدیم گفتن جمهوری اسلامی و مردمش با هم دعوا کنن، ابلهام باور کنن. برای همینه که در دوران پسابرجام دیگه ما موندیم و ناپدری بد اخلاق به اسم جمهوری اسلامی که الان همینجوری که داره گوشه سیبیلشو میجوه و انگشتاشو چرخ شروخ اینجوری میشکونه میاد سمتمون دیگه، فقط خدا میدونه که چه خوابی برامون دیده. اما یکی از چیزایی که ما رو در دوران پسابرجام خیلی نگران میکنه اینه که هر وقت تندروها بنا به مصالح و دلایلی که آقاشون تشخیص داده تو سیاست خارجی بازی داده نشدن و نخودی به حساب اومدن، چیکار کردن؟ اومدن برای ابراز وجود در داخل کشور جاهایی که خرجشون میرفته خودی نشون دادن، حالا یا بگیر و ببند را انداختن، یا روزنامه تعطیل کردن، یا کنسرت به هم زدن، یا فتیله اعدام رو کشیدن بالا. خلاصه به شکلی خواستن بگن که فکر نکنین رفتین با غرب مذاکره کردین، یعنی مثلا همه کار مملکتین، این مملکت واسماس، یعنی کلیش هم واسماس. برای همین حالا که برجام به ثمر رسیده و دولت روحانی و تیمش توی فضای گرم و پرشور دارن به ابراز احساسات مردم جواب میدن، آقایون دلواپس هم شروع به هنرنمایی و ارزندام کردن، و این هنرنمایی ها فعلا از عرصه سیاست با همین برحال رد صلاحیت ها شروع شده و به زودی وارد عرصه های دیگه هم در قالب طرح‌های رنگ و وارنگ مقابله با بدحجابی و جمع‌آوری ماهواره و امر به معروف و گل گرفتن درز های نفوذ در نشریات و اینا هم میشه. میگین نه؟ خب حالا صبر کنین نگاه کنین. اما الان خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، یه مدتیه که شاید حالا تحت تاثیر برنامه‌های موفقی مثل مثلا دید در شب رضا رشیدپوره که دست اندرکارن صدا و سیما پی به علاقه مخاطب به برنامه‌های چالشی و بدون رودربایسی بردن و رو آوردن به میزه گردهای این شکلی، یعنی شبیه مثلا دید در شب. چند روز پیش شبکه 2 تو یک برنامه خیلی 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 چالشی چند نفر از مدیران و کارشناسان صدا و سیما رو دعوت کرده بود، مجری برنامه هم همچین بیرو در وایسی در مورد زبونم لال دافعه صدا و سیما برای مردم و بی مخاطب بودن برنامه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران، مهمونای برنامه رو به چالش می‌کشید. در این میون صحبت‌ها و یا در واقع دفاعیات کارشناس صدا و سیما که آقای دکتر هم صداش می‌کردن در مورد حجم انتقاداتی که علیه صدا و سیما در جامعه وجود داره جالب بود. یه بخشیشو گوش کنیم.
بسیار برنامه‌های ما بیننده داره و این توجه به اتفاقاً به نقاط ضعف، وجود این همه نقد در واقع داره توجه و علاقه به سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو نشون میده. وجود این همه نقد اولا نشانه علاقه است، دوما نشانه مسئولیت و احساس مسئولیتی که نسبت به رادیو تلویزیون وجود داره. اگر گفته میشه رادیو تلویزیون ملی، یعنی رادیو تلویزیون مال مردمه، مال گروه های مختلف، اقشار مختلف، و این نقد ها از این زاویه هست.
بله، پس چی شد؟ یعنی اگه مردم اسم صدا و سیما که میاد خیلی هاشون کهیر میزنن و همه شاکی هستن از صدا و سیما، علتش چیه؟ ای گفتین؟ برنامه‌هاشون مزخرفه؟ جهت داره؟ دروغ میگن؟ نه، اینا نیست. همه اینا علتش علاقه و توجه مردم به صدا و سیماست. بله، وگرنه چرا در مورد شبکه‌های ماهواره‌ای اینقدر مردم هرس نمیخورن، فوش نمیدن؟ پس این مسئله حل شد و دیگه مجری چالشگر برنامه هم قشنگ قانع شد دیگه. اما مهمون دیگه این برنامه یکی از خبرنگارهای ناماشنا و آچار فرانسوی صدا و سیما بود که ما توی ناسیهش داریم میبینیم که تا چند سال دیگه رئیس صدا و سیما هم نشه، دیگه تکمه کم مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی 100% میشه. ایشون در پاسخ به این سوال که واقعا رسانه ملی آیا رسانه ملی هست یا رسانه ملی، اینجوری جواب دادن:
با بی‌انصاف نباشید دیگه، صدا و سیمای ملی ملیه، یعنی ما ارث بابامون که اینجا نیست، حقوق میلیونی هم که به ما نمیدن، یعنی همون چیزی که مصوبه دولت هست کارمندای صدا و سیما دارن میگیرن، حالا ما از صبح میایم تا شب شاید یه اضافه کاری بگیریم، استرس داریم، این از این، یعنی ارث کسی نیست اینجا که بخواد یه چای نفتی پیدا کرده تو صدا و سیما داره میزنه ملی دیگه هر کاری دوست. نه، ما در جهت اون منافع ملی ما داریم حرکت میکنیم. آقای دکتر تحلیل قشنگ گفتن، شاید بعضی از شما بیاید پشت پرده یک خبر رو بدونید، اوه چه خبره، پخششه بهتره.
خب اینم که حل شد دیگه، واقعا بی‌انصاف نباید بود دیگه. یعنی چی میگی رسانه ملی آخه؟ این بندهای خدا همه حقوق بگیرن، صدا و سیما ارث کسی که نیست که بخوان میلی رفتار کنن. حالا اگه میبینین خبرها مثلا چپن در قیچی پخش میشه، سانسور میشه، گفته نمیشه، تغییر میکنه و اینا، به خاطر اینه که چی؟ اونا میدونن که پشت پرده بعضی خبر اوه چه خبره و ماها نمیدونیم پشت پرده خبر اوه چه خبره. به همین سادگی حل شد؟ افتاد؟ بله، خوشبختانه توی میزگرد چالشی همه مسائل به همین سادگی حل و فصل شد و مجری چغیر و بد بدن برنامه هم کاملا قانع شد و دیگه معلوم شد که صدا و سیما مولا درزش نمیره. کلن خسته نباشن همگی.
روحانیه امروز اومده بود پیش من، میگفت پدر من میخوام بمونم رام، انقدر منو نفرست برم تهران، اونجا همش باید با این خامنه یه و دارو بریش کل کل کنم، دیگه طاقتم داره تموم میشه. بهش گفتم عجله نکن، اگه مثل اون خاتمیه ممنوع خروجت نکردن یه کاری میکنم بعد از رئیس جمهوریت بیای روم تو دفتر خودم. خوشحال شد. بهش گفتم ولی حالا پر رو نشو، اون پولایی رو هم که به عنوان هدیه آوردی ببر بریز به حسابم، دیگه ایرانی ها مشکلی ندارن بعد از این یارو برجامه، منم دیگه پول نقد قبول نمی کنم. کمی دمخ شد، گفت حاصله یه کارای بانکی ندارم. فکر کرده بانک های روم هم مثل بانک های ایران صافی هم. منوز مونده تا را بیفتم. بهش یه گیلاس شراب عمر خیام دادم، ساخت ایتالیاست، باورش نمیشد این شراب ایتالیایی اسمش عمر خیام باشه. بهش گفتم پدر رو دست کم نگیر، پدر دون دیکتاتوریون هر کاری بخواد میکنه، حالا هم شراب تو بخور و برو. بعد از تو این اوباما وقت ملاقات گرفته، گفته کار واجب دارم، خسته شدم از بس مشکلات اینا رو حل کردم که از دستشون راحت میشم. اه پسر، به پرون گیلاس ویسکی منو پر از یخ کن بذار جلوم، بدو تا ندادم از سقف آویزونت کنم.
شما آنها را گرفتید
لکن اینطور نباشد که آنها خودشان را گرفته باشند. اما خمینی،
بسیار کارتون عالی بود، بسیار کارتون جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت.
به اطلاع می رساند با استعانت از پیشگاه امام خامنه ای مراسم بزرگ داشت پاسداران سلحشور توقیف کننده قایق‌های آمریکایی با حضور خانواده پاسداران گرامی و امت سلحشور و همیشه در صحنه در قایقیه تهران برگزار می گردد. شعارهای مراسم: هنگام شنا ای دو تا قایق آمریکایی، به پا به مسیر قایق سپاه نیایی، ای قایق آمریکایی تو آب ما میایی، سپاه چیکارش کرده، سوراخ سوراخش کرده، برادر سپاهی چقدر عزیز و ماهی. در پایان این مراسم نیز همه حضار می توانند با چفیه های متبرک این برادران قایق‌گیر سپاهی متبرک شوند. دفتر پاسداشت رشادت های آبی سپاه پاسداران قایقیه تهران.
یکی از اتفاقات حقوق بشری خیلی مهمی که اصلا اینقدر چسبیده بود به برجام که میشه به عنوان اولین دستاورد پسا برجام دونستش، اما ماجرای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی آمریکایی بود که جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف زندانیشون کرده بود. چقدر هم خوب که اینا آزاد شدن. یعنی این همه القاب رو بستن مسئولین به جیسون رضاییان که وای جاسوس بوده، وای برای بیگانگان اطلاعات جمع می‌کرده، وای عامل نمیدونم وابسته به استکبار رو گرفتیم. بعد پای برجام که رسید وسط، تمام اون های هوا و اینا سسوته به یک مقدار پشم تبدیل شد، رضاییان آزاد شد رفت. خدا رو شکر. البته چند نفر ایرانی آمریکایی هم توی زندان‌های آمریکا بودن، زندانی‌های آمریکا بودن که اونام خب آزاد شدن. منتها یه فرق خیلی جالبی بین آزادی زندانیا بود، اونم این که آزادی زندانیا از سوی ایران منجر به این شد که این بنده خداها یه پا داشتن چند تا دیگه هم قرض کردن بوده بوده از ایران رفتن. زندانیای ایرانی که آمریکا آزادشون کرد اکثرا از آمریکا تکون هم نخوردن، همونجا موندن اصلا کلا. اینم در بحث فکر کنم روش مبادله زندانیه که فقط تو دوره پسابرجام دیگه میتونه اتفاق بیفته دیگه، به حق چیزای ندیده و نشنیده. تموم شدیم امشب هم، اما هنوز یه شب زمستونی دیگر رو داریم با هم سر میکنیم. زمستون هرچند سرده، هرچند گاهی بیرحمه، هرچند به دلنوازی تابستون و بهار نیست، اما شباش عجیب و پر از سحرن. شبایی که زود شروع میشن و دیر تموم، تا ما رو بیقرار کنن برای خورشید دوباره، یه پرتو نوری که حتی اگه از لابلای ابرها هم بزنه بیرون مهم نیست. همه اینا خوبن، به خصوص که زمستون باشه و شب باشه و یار باشه و وعده دیدار هم برقرار. اون موقع است که به قول شاعر، شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد. شب سرد زمستونیتون گرم و برقرار.
یه شب سرد زمستون، گم شدی تو دل بارون، رفتی از شهر خیالم، دور شدی از من داغون. تو میری بر نمیگردی، رفتنت واسه همیشه، عکس تو هنوزم اینجا توی خونه روشو میناس. تو میری به من حواست نیست، من تن خسته رو یادت نیست، من به تو وابسته تر میشم، نیستی و دیوونه تر میشم.